اگر هم به این سن رسیدن و اموالشون رو بهشون دادید، حواستون باشه شاهد بگیرید، یعنی اینها رو ثبت بکنید. و کفا بالله حسیبا، که خداوند کفایت میکنه برای حساب کتاب بنده هاش. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
چهره زمستانی بیشتر مناطق کشور در آخرین روزهای پاییز. رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور از استانداران خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان خواستند تمهیدات لازم را برای جلوگیری از سیلاب و آبگرفتگی معابر عمومی به کار گیرند.
سفر رئیس جمهوری به شرق آسیا. آقای روحانی در نخستین مرحله سفرش عصر امروز وارد کوالالامپور شد.
افتتاح 1000 طرح بهداشتی درمانی در کشور تا اردیبهشت 99. وزیر بهداشت: گام بعدی طرح تحول سلامت، برنامه بسیج ملی هر خانه یک پایگاه سلامت است.
و اعتصاب سراسری در فرانسه وارد 13 روز خود شد. معلمان و کارکنان بیمارستان ها هم به معترضان پیوستند.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا، حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، شبتان بخیر. اینجا جام جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. خانم بیرانوند و بنده سلحشور خبرهای شامگاهی سه‌شنبه 26 آذر 1398 هجری شمسی را به آگاهی می‌رسانیم.
4 روز مانده به پایان پاییز، بیشتر مناطق کشور رنگ و بوی زمستان به خود گرفته و آذر با برف و سرما به استقبال دی رفته است. هرچند بارش برف و باران مشکلاتی برای برخی شهرها و هموطنان ایجاد کرده، اما نزول رحمت الهی مردم را نیز خوشحال کرده است. بارش سنگین برف و سرما مدارس تعدادی از شهرهای کشور را به تعطیلی کشاند و عبور و مرور در جاده‌های کوهستانی را سخت کرد. اما در جنوب کشور بارش‌های شدید موجب آبگرفتگی معابر عمومی و سیلاب در برخی شهرها از جمله آبادان، اهواز و ماهشهر شد. رئیس جمهور و معاون اولش در پی بارش‌های شدید در تماس‌های تلفنی جداگانه با استانداران جنوبی از آنان خواستند برای کمک به مردم و رفع آبگرفتگی معابر آمادگی کامل داشته باشند. همکارم ابراهیمی گزارش می‌دهد.
استقبال پاییز از زمستان با برف و سرما. 4 روز مانده به آغاز زمستان، بیشتر مناطق کشور چهره‌ای زمستانی به خود گرفته. برف، سرما و باران تقریباً بیشتر استان‌ها را فرا گرفته و البته مردم را هم به وجد آورده است.
به یاد خاطره بچگی افتادم، خاطر همین خیلی مزه میده.
انشالله که در این امسالی که بارندگی و بارش به این خوبی داریم، نوید سال بهتری و انشالله سال پر آب، پر خیر و برکت انشالله برای همه باشه.
خانم زیر چتر قدم زدن چه حس و حالی داره؟
حس عالی، زندگی، نفس کشیدن علی خو.
الحمدلله بارش هایی که هست وضعیت خوبه، مردم شادابن.
چطوره؟ عالی. ما از صبح ساعت 9 در اومدیم، همینجوری پیاده داریم میریم.
خسته نشدی؟
نه خدایی، اینقدر اکسیژن داره، نفس میکشی جریان خونت بیشتر میشه.
هوا چطوره؟
هوا امروز خیلی عالیه.
الحمدلله هوای خوب، برکت خداوند، نعمت خداوند، باید قدر بدانیم.
بارندگی دیشب چطور بود؟ اینکه برخورد چقدر دو آلودگی هوا تاثیر داشته؟
خیلی تاثیر داشته، هوا خیلی آلوده بود، دیگه داشت دیگه ریه ها دیگه نفس میافتاد. خیلی عالی شد، صاف، ترتمیز و شاداب، خیلی قشنگ شده،
فوق العاده است.
خیلی فرق میکنه. مثلا دیروز ما اینجا بودیم، مثلا نمیدونستیم جلو ببینیم، دیروز اصلا نمیدونستیم یه صد قدمی ببینیم، امروز ماشاءالله خدا برکت بده، خیلی خوبه، خدا رو شکر.
بارش رحمت الهی البته مشکلاتی را هم برای برخی از هموطنان ایجاد کرد. بارش برف برخی جاده های کوهستانی را بست و مدارس تعدادی از شهرها را هم به تعطیلی کشاند. باران هم موجب آبگرفتگی معابر عمومی و سیلاب در بعضی از شهرهای جنوبی کشور از جمله آبادان، اهواز و ماهشهر شد. آقای روحانی روحانی رئیس جمهور و آقای جهانگیری معاون اولش در تماس‌های تلفنی با استانداران خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان ضمن بررسی آخرین وضع این مناطق از آنها خواستند تمهیدات لازم را برای جلوگیری از سیلاب و آب گرفتگی معابر عمومی به کار گیرند و آب گرفتگی‌های موجود را هم برطرف کنند. باران در آبادان آنقدر شدید بود که این شهر را در عرض 4 ساعت به جایگاه سومین شهر پربارش جهان رساند.
باران رگباری و طولانی مدت دیشب در خوزستان. این باران معروف رگباری دیروز و دیشب آنقدر بارید که شهرستان آبادان با 113 میلیمتر بارش باران سومین شهر پربارش جهان شد.
آب تا داخل پارچه ها رفت. تو مغازه هم ساندویچ آب اومده.
از دیشب تا امروز در دیار ما خبری از عاشقان شاعرانه های بارانی نبود. به جایش تا دلتان بخواهد آب گرفتگی معابر بود و بالا آمدن فاضلاب شهری و خانگی.
خونمون پر شده. قالمون همشون برو ببین.
کل فرشامون خیس شدن.
فرشش، تلویزیونش، شناسنامه‌ای، همش خیس.
اینجا کوی ذوالفقاری، سد جمشیدآباد، احمدآباد و امیرآباد در آبادان بیشترین آب گرفتگی را داشتند و این مناطق کوی طالقانی، زمین شهری، خیابان حافظ، کوی عباره و کوت شیخ در خرمشهر نیز با باران و پس از باران پرچالشی دست و پنجه نرم کردند.
آب وارد خونمون شده. ارتفاع 20 سانت. دیشب من بچه‌هام روی بلندی نشوندم تا صبح سفری کردم.
حالا فعلا اینجا از باران خبری نیست و مانده همت مسئولان که به یاری آسیب دیدگان پس از باران بشتابند.
نوید سالمزاده، خبرگزاری صدا و سیما، آبادان.
همزمان سازمان هلال احمر هم از آماده باش کامل نیروهای امدادی خبر داد. آقای سجادی معاون عملیات سازمان امداد و نجات این جمعیت با بیان اینکه در 24 ساعت گذشته بر اثر بارش شدید در استانهای خوزستان، چهارمحال و بختیاری و بوشهر 96 خانوار اسکان اضطراری شدند گفت:
با توجه به بارندگی‌های اخیر و شدت بارانی سبب شد که کل نیروهای امدادی در آماده باش کامل باشند. همه دستگاه‌ها از جمله جمعیت هلال احمر با توجه به هشدارهای هواشناسی تا پایان روز جمعه ما به کلیه استانهامون آماده باش کامل دادیم.
اما سازمان هواشناسی پیش بینی کرد بارش برف و باران تا پنجشنبه در بیشتر مناطق کشور ادامه پیدا کند که در بعضی مناطق از جمله بوشهر، فارس، هرمزگان، کرمان، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی شدت بیشتری دارد و ممکن است موجب سیلاب و آب گرفتگی معابر عمومی شود. خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
طی 24 ساعت گذشته بیشترین میزان بارش ها از فرودگاه جم واقع در استان بوشهر بوده که 149 میلیمتر گزارش شده. پارسیان هم در هرمزگان 122 میلیمتر بارش باران رو داشته که بیشترین میزان بارش ها بوده. تقریبا برای امشب تو قالب مناطق کشورمون بارش برف و باران رو داریم. البته برای استان های جنوبی کشور رگبار و رعد و برق و وزش باد رو داریم. شدت بارش برای امشب در استان بوشهر، جنوب فارس، هرمزگان، کرمان، شمال سیستان، بلوچستان و خراسان جنوبی پیش بینی شده که احتمال آب گرفتگی، سیلابی شدن مسیل ها و طغیان رودخانه ها رو در این مناطق داریم و لغزندگی جاده های مواصلاتی این مناطق رو پیش بینی کردیم. ضمن اینکه برای فردا تو برخی نقاط استان هایی مثل سیستان، بلوچستان، جنوب خراسان جنوبی، کرمان، شرق فارس، شرق هرمزگان، مرکز و شرق خلیج فارس، شرق تنگه هرمز و غرب دریای عمان رگبار باران، رعد و برق و گاهی هم وزش بادهای شدید رو داره. برای امشب و فردا آب های خلیج فارس و تنگه هرمز مواج و متلاطم پیش بینی شده. ضمن اینکه از امشب تا ظهر روز چهارشنبه فردا دریای خزر هم مواج و متلاطمه. در تهران هم برای امشب آسمان ابری و مه رقیق رو داریم. دیگه بارش ها به شکل پراکنده ادامه داره. از اواخر وقت امشب به تدریج کاهش ابر رو داریم. فردا صبح در ایستگاه مهرآباد دمای کمینه به 3 درجه بالای 0 می‌رسه.
آقای روحانی رئیس جمهور ساعتی قبل وارد کوالالامپور پایتخت مالزی شد. آقای روحانی به دعوت رسمی نخست وزیر مالزی و برای شرکت در نشست سران کشورهای اسلامی به مالزی سفر کرده است. همکارم قیومی درباره برنامه‌های سفر رئیس جمهور گزارش می‌دهد.
رئیس جمهوری اسلامی ایران پس از ورود و استقبال رسمی به محل اقامت خودشون اومدن و فردا در نخستین برنامه خودشون دیدار با ایرانیان مقیم مالزی، استادان، دانشجویان و همچنین متخصصان ایرانی فعال در مالزی خواهند داشت و پس از اون با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و در ادامه با مهاتیر محمد نخست وزیر مالزی و همچنین پادشاه این کشور دیدار خواهد داشت. رئیس جمهوری اسلامی ایران در سفر سه روزه خود به مالزی پس فردا در اجلاس کوالالامپور 2019 شرکت خواهد کرد و در این اجلاس سخنرانی خواهد داشت. قرار هست در سومین روز سفر رئیس جمهور با امیر قطر و همچنین نخست وزیر پاکستان هم دیدار کند. در اجلاس کوالالامپور 2019 400 شخصیت سیاسی، کارشناس، صاحب نظر، نخبه و همچنین رؤسای برخی از کشورها حضور خواهند داشت و از 52 کشور جهان. باید منتظر فردا بمونیم و تازه ترین خبرها از دیدارهای رئیس جمهوری اسلامی ایران با همتایان خودش در مالزی و همچنین با نخست وزیر و پادشاه مالزی و دیدار با ایرانیان مقیم مالزی.
رئیس جمهور همچنین پس از مالزی به دعوت آب شینزو نخست وزیر ژاپن و برای گفتگو درباره مسائل دو و چند جانبه به توکیو سفر می کند.
رئیس قوه قضاییه تعیین جایگاهی برای شنیدن نقد علمی اقدامات دستگاه قضایی را خواستار شد. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در آیین نکوداشت هفته پژوهش گفت علما، دانشمندان، فقها و حقوقدانان باید با نقد آراء دادگاه‌ها به رشد و ارتقاء این دستگاه و استحکام حکم قضات کمک کنند. رئیس دستگاه قضا افزود باید در نشست‌های نقد و بررسی مشخص کرد آراء چقدر مبتنی بر پژوهش و تحقیقند. آقای رئیسی از پژوهشگاه قوه قضاییه خواست میان این دستگاه و همه دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه و مراکز پژوهشی ارتباط برقرار و نقش باشگاه فکری را برای نخبگان و فرهیختگان ایفا کند. رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه قضات تاکنون بیش از 10,000 سوال را به مراکز علمی و فقهی ارجاع دادند خاطر نشان کرد پژوهش هرچه کاربردی تر باشد برای دستگاه قضایی مفید تر است. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در همایش مدیریت جهادی هم گفت در برابر تهدیدها تنها یک گزینه داریم و آن گام برداشتن روبه جلوست. رئیس قوه قضایی افزود ویژگی مدیریت جهادی عقب نشینی نکردن در برابر تهدیدهای خود ساخته با دشمنان است.
ما آیا حق توقف داریم؟ نه. حق عقبگرد داریم؟ نه. یک راه بیشتر پیش رو نداریم. مدیریت میتونه خطر رو بپذیره، مسئولیت پذیر باشه، یا میگه ما با مانع مواجه شدیم، یه نامه ای مینیسه میگه آقا مگه خبر ندارید فلان کارو نمیشه کرد، فلان اقدام امکان پذیر نیست، با مانع مواجهیم. در مدیریت جهادی هیچ مانعی نباید مانع تلقی شود، باید با نگاه ما میتوانیم بر همه موانع فائق آمد. باید موانعی که دشمن سازه، دشمن ساخته این مانع رو، یا موانعی که میخواد تو دل رو خالی کنه بگه شما نمیتونید، اعتماد به نفس رو از مدیران و کارشناسان ما بگیره، بگه مگه شما میتونید دستیابی به این صنعت پیچیده، دستیابی به نانو تکنولوژی، دستیابی به انرژی هسته‌ای، دستیابی به این همه پیچیدگی‌هایی که در علم و فناوری و در حوزه‌های مختلفه، شما مگه میتونید تو دل رو خالی کردن، جوان رو بی اعتماد کردن به خود، به هیچ عنوان در مدیریت جهادی یأس راه نداره.
معاون اول رئیس جمهور گفت آمریکا این بار در رودررویی مستقیم با ایران قرار گرفته و مهمترین ایثار در مقطع کنونی شکستن این توطئه است. آقای جهانگیری در همایش ملی ایثار اجتماعی به فشارهای آمریکا ضد کشورمان اشاره کرد و گفت
هیچ کار دیگه ای نبود که آمریکایی‌ها میتونستن علیه اقتصاد ایران بکنن و نکردن. حتی به کشورهای دوست ما مثل چین، مثل روسیه، مثل ترکیه فشار آورد و اینها هم باور کردن که نمیتونن مقابله بکنن. در مقابل آمریکا از کار اقتصادی جدی با ما تفره رفتن، نفت ما رو نخریدن. آمریکایی‌ها رسما اعلام کردن ما خرید نفت از ایران به صفر میرسونیم. یه عده از مدیران، از نیروهای جوان، از نیروهای ایثارگر کشور ایستادن، روش‌های مختلف طراحی کردن، نگذاشتن آمریکایی‌ها تو این بخش به هدفشون برسن. کشتیرانی رو تحریم کردن، گفتن هیچ کشتی نباید به برادر ایران بره و هیچ کشتی نباید از ایران کالای به برادر دنیا ببره. تا الان بیش از 100 میلیون تن همین امسال تو همین 8 ماهه بیش از 100 میلیون تن کالا یا از بنادر اون به بنادر دیگه دنیا فرستادیم یا از بنادر دیگه دنیا به ایران وارد کردیم. گفتن سیستم بانکی با اقتصاد ایران نباید کار بکنه. همین الان توی بدترین شرایط تحریمی اقتصاد ایران اقتصادی است که بیش از 100 میلیارد دلار سالانه مبادله اقتصادی و تجاریشه. این معناش این نیست اقتصاد ما خیلی سرحاله. اقتصاد ایران قرار بود بپاشه، سرپای استاد نپاشید. مهمترین ایثارگری در این مقطع از تاریخ کشور در این هست که کاری بکنیم به هر قیمتی که شده. آمریکا این بار که رو در روی مستقیم با ملت ایران قرار گرفته، آمریکا به شکست کشیده بشه.
رئیس کل بانک مرکزی گفت اقتصاد کشور در بخش غیر نفتی رشد مثبت دارد. آقای عبدالناصر همتی افزود همانطور که پیش بینی کرده بودیم، آمار مقدماتی نشان می‌دهد رشد اقتصاد بدون نفت در نیمه نخست امسال رقم مثبت 0.5% را ثبت کرده است که این عدد سال گذشته منفی 1.8% بود.
خوشبختانه همونطور که پیش بینی کرده بودیم، آمار مقدماتی نشون میده که رشد اقتصادی بدون نفت کشورمون در نیمه اول سال رقم مثبت 0.5% رو ثبت کرده. این رو اگه شما مقایسه بکنید با منفی 1.8% در سال گذشته، نشون میده که در اوج تحریم‌های آمریکا و با فشار حداکثری، خوشبختانه تولید در کشورمون راه افتاده و رونق پیدا کرده. جالبه بدونید که در فصل دوم سال کشاورزی 9.5% رشد رو ثبت کرده، بخش صنعت و معدن هم 0.4% رشد رو. البته بخش خدمات ما متاسفانه رشد منفی داشته و یکی از دلایلی که یه مقدار کمتر بوده رشد مثبت به خاطر بخش خدمات. در بخش خدمات عمدتاً هتلداری و خدمات عمومی و رستوران عمده اثر منفی رو داشتن. در بخش صنعت و معدن خوشبختانه بخش معدن و مسکن بیشترین اثر مثبت رو در رشد داشتن.
سخنگوی دستگاه قضا از صدور 100,000 حکم مجازات جایگزین حبس در 7 ماهه اول امسال خبر داد. آقای اسماعیلی در نشست خبری همچنین گفت 50% افراد بازداشت شده در ناآرامی‌های اخیر آزاد شدند. سخنگوی قوه قضایی افزود با اقدامات دستگاه قضایی کلاهبرداری‌های تلفنی 40% کاهش یافته است. آقای اسماعیلی درباره کیک‌های آلوده گفت برای دستگیری عاملان این توطئه اقدام کرده ایم. گزارش همکارم مهدی قاسم‌زاده.
سخنگوی قوه قضاییه در ابتدای نشست خبری خود از بازنگری پرونده تمام زندانیان در استانهای کشور خبر داد. آقای اسماعیلی همچنین به صدور 100,000 حکم مجازات جایگزین حبس در 7 ماهه سال 98 اشاره کرد و افزود
رقم حدود 30,000 7 ماهه اول سال 1397 در 7 ماهه سال 1398 به بالغ بر 100,000 حکم مجازات جایگزین حبس رسیده است. بیش از 3 برابر از ظرفیت مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کردیم.
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه به رصد و پیشگیری از جرائم تلفنی اشاره کرد و گفت
بعد از مسدود کردن 15,000 سیم کارت مورد استفاده کلاهبرداری‌های تلفنی 40% میزان کلاهبرداری‌های تلفنی کاهش پیدا کرد. در گام بعدی حساب‌های بانکی که در انتقال وجوه پول به اون حساب‌های بانکی و کارت‌های بانکی واریز میشه رو شناسایی کردیم و برنامه‌ای تهیه شده در جهت انسداد این کارت‌هایی که پول‌های ناشی از کلاهبرداری به اون حساب واریز میشه.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با بیان اینکه عده‌ای فرصت طلب از وضعیت معیشت مردم سوء استفاده می‌کنند گفت در این ارتباط با محوریت تعزیرات حکومتی برخوردهای جدی انجام می‌دهیم.
وضعیتی که توی گرانی‌ها و وضعیت ارزاق عمومی مردم اتفاق داره می‌افته و اجازه نمی‌دیم که عده‌ای سودجو و فرصت طلب برای رسیدن به مطامع خودشون معیشت شهروندان رو گرو بگیرن.
آقای اسماعیلی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده کیک‌های آلوده هم گفت بررسی‌های مبسوطی در ارتباط با این موضوع انجام شده و جای دغدغه وجود ندارد و ارزیابی ما حکایت از یک توطئه است.
ما این رو یک توطئه می‌دانیم، بعد از تولید و در مسیر توزیع این بازگشایی بسته‌بندی ها در موارد معدودی انجام شده و مواد زائد که اغلب قرص و بعضن پوکه خالی کپسول هست در درون این محصولات قرار گرفته. بررسی های جدی انجام شده، جای دغدغه نیست. ما وظیفه داریم پیگیری بکنیم کماکان برای شناسایی عوامل دخیل در این موضوع.
سخنگوی دستگاه غذا در این نشست از صدور احکام سه متهم پرونده گندم‌های مفقودی استان گلستان به نام‌های ابوالحسن فاضلی و میرحسین شجاعی به 9 سال حبس و رادنیا به تحمل 5 سال خبر داد و گفت اموال ناشی از درآمد مجرمانه هر سه متهم ضبط شده است.
اینجا جام جم است. استودیو خبر رادیو ایران. سامانی که شناسایی خانه‌های خالی تا پایان سال راه اندازی می شود. آقای اسلامی وزیر راه و شهرسازی گفت
تصمیم گرفتیم که یک سامانه ای رو، یک نرم افزاری رو طراحی بکنیم و اون رو لینک بدیم به داده هایی که توی سازمان های مختلف وجود داره که بتونه به صورت دیتا ماینینگ خانه‌های خالی رو تشخیص بده و سازمان امور مالیاتی بتونه بره سراغ اونا. این رو ما انجام دادیم و تا آخر سال هم عملیاتی میشه، در اختیار سازمان امور مالیاتی گذاشته میشه.
وزیر نفت با استناد به اعلام سازمان حفاظت محیط زیست گفت سهم کیفیت بنزین در آلودگی های هوای تهران ناچیز است. آقای زنگنه افسود
محیط زیست گفت نوع بنزین مثلا نیست، آلودگی که مثلا موتورسیکلت های غیر استاندارد ایجاد میکنه، این تو که من میگفتن هر یه موتورسیکلت غیر استاندارد بنزه 7 تا خودرو آلودگی ایجاد میکنه و ما تعداد زیادی موتورسیکلت داریم که استاندارد نیستن. این یه طرح جامع برای آلودگی باید گرفت. الان در خیلی از شهرامون داریم بنزین یورو توزیع میکنیم.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تکمیل و افتتاح 1000 طرح بهداشتی درمانی در کشور تا اردیبهشت سال 99 خبر داد. آقای سعید نمکی در جمع مسئولان استان و دانشگاه علوم پزشکی ابن سینای همدان همچنین با اشاره به کنترل بیماری آنفولانزا در کشور، یکی از مهمترین برنامه‌های وزارت بهداشت را در سال آینده اولویت دادن پیشگیری بر درمان اعلام کرد و گفت گام بعدی طرح تحول سلامت برنامه بسیج ملی هر خانه یک پایگاه سلامت است.
دکتر نمکی در جمع مسئولان استان و دانشگاه علوم پزشکی گفت امسال 1000 پروژه این وزارت آماده بهره برداری است که تا هفته سلامت افتتاح خواهند شد.
ان شاءالله تا هفته سلامت هر هفته ما بتونیم 50 پروژه رو به بهره برداری برسونیم.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اطمینان داد کمبود دارویی در حال حاضر 1/3 سال قبل است و دست کم تا تیر ماه تمامی داروها و تجهیزات مورد نیاز کشور فراهم است. دکتر نمکی در ادامه با اشاره به مرگ و میر 97 تا 100 هزار نفر در سال بر اثر فشار خون گفت اجرای طرح سنجش فشار خون کمک شایانی به کنترل و کاهش مرگ و میر در این زمینه کرده است. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همچنین تاکید کرد مسئولان دانشگاه های علوم پزشکی باید بیشتر از قبل بر بیمارستان ها نظارت کنند.
باید به تیمتونه که سرزده مرتب به این بیمارستان ها مراجعه کنید. برید واقعا درد مردم رو بشنویم. میبینیم که مریض دارا ناراضیست، میگم چرا؟ همراه مریض آقای دکتر پول ازش گرفتن، پول ازش گرفتن ولی یه پتو بهش ندادن، همه زحمت ما رو به باد میده. ما همکار داریم، 17 ما کارانه و اضافه کار نگرفته ولی یک لحظه روی خوشش رو از بیمار دریغ نکرده.
وی از مهار آنفولانزا به کمک همه عوامل درمانی نیز خبر داد.
با آموزش‌های بسیار گسترده که انجام شد این موج مهار شد و ما در هفته گذشته این دو سه روز اخیر خوشبختانه هیچ ابتلاء قابل توجه جدیدی نداشتیم.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همچنین در آیین نکوداشت وحدت حوزه و دانشگاه با بیان فضایل علمی و اخلاقی شهید محمد مفتح گفت: فکر بلند، روح پاکیزه و صداقت این بزرگ مرد انقلاب اسلامی زبان زد خاص و عام است. ناصر فریدونی، خبرگزاری صدا و سیما، همدان.
وزیر نیرو در سفر یک روزه خود به استان کردستان تصفیه خانه‌های فاضلاب شهرهای بیجار و حسن آباد یاسوکند را افتتاح کرد. آقای اردکانیان همچنین در این سفر گفت تا پایان سال 227 طرح در کشور به بهره برداری می‌رسد.
وزیر نیرو در یک روز سرد و برفی به کردستان آمد تا چندین پروژه عمرانی خدماتی را افتتاح کند.
چهار طرح مهم در استان کردستان با سرمایه گذاری حدود 573 میلیارد تومان به بهره برداری میرسه.
تصفیه خانه فاضلاب شهرهای بیجار و حسن آباد یاسوکند با اعتبار 30 میلیارد تومان آغاز کار سفر اردکانیان به کردستان بود. هدف از ایجاد این دو تصفیه خانه جمع‌آوری فاضلاب 65 هزار نفر در راستای حفظ بهداشت و محیط زیست و تزریق پساب به آبخانهای اطراف این دو شهر برای تقویت آبهای زیرزمینی است. وزیر نیرو در گام دوم سامانه انتقال آب سد آزاد به شرق استان را با اعتبار 520 میلیارد تومان افتتاح کرد. هدف این سامانه انتقال آب از مناطق غربی پرباران به نواحی شرقی و کم آب استان است.
از چیزی حدود 30,000 هکتار به بیش از 95,000 96,000 هکتار برسه و آب تأمین بکنه ابراز خوشبختی کردن. ما امیدوار هستیم که این تأمین و تخصیص آب که یک نقطه روشنی خواهد بود در تحولات سالهای آتی استان، در تثبیت جمعیت، در ایجاد اشتغال، تأمین معیشت کشاورزان همراه بشه.
افتتاح 5 مجتمع آبرسانی با اعتبار 23 میلیارد تومان و با هدف آبرسانی به 44 روستا از دیگر کارهای امروز اردکانیان بود.
به گفته وزیر نیرو تا پایان امسال 227 پروژه با اعتبار 33 هزار میلیارد تومان در کشور به بهره برداری میرسد. طیبه الله ویسی، خبرگزاری صدا و سیما، بیجار.
چهارمین تظاهرات ملی و سراسری امروز در 13 روز متوالی اعتصاب‌های عمومی در فرانسه برگزار شد. از صبح امروز بیشتر شهرهای فرانسه شاهد حضور صدها هزار نفر از مخالفان سیاست‌های دولت بودند. معلمان و کارکنان بیمارستان‌ها هم امروز به معترضان پیوستند.
قطار اعتراضات در فرانسه به ایستگاه 13 رسید. امروز نیز بخش حمل و نقل ریلی فرانسه فلج بود. 30% پروازهای فرودگاه اورلی پاریس لغو شد و بیش از 50% معلمان مدارس در سر کلاس‌ها حاضر نشدند. 660 پزشک بیمارستان‌های دولتی هم تهدید به استعفا کردند.
امروز کارکنان بخش خدمات شهری نیز دست به اعتصاب زدند.
اما امروز از اعتصابات مهمتر تظاهرات ملی و سراسری صدها هزار فرانسوی بود که به دعوت تمامی اتحادیه‌های کاری و کارگری و در اعتراض به سیاست‌های دولت فرانسه به ویژه طرح اصلاح قانون بازنشستگی برپا شد.
همه کارمندان 30 سال عمرشان را می‌گذرانند تا در زمان بازنشستگی آسوده خاطر باشند. متاسفانه طرح پرسرصدای دولت آقای مکرون نه تنها مزیتی نداره، بلکه شرایط بازنشسته‌ها را به نفع کارفرمایان و صاحبان ثروت بدتر می‌کنه.
این چهارمین تظاهرات بزرگ سراسری در 13 روز اخیر به شمار می‌رود که اکثر شهرهای بزرگ از جمله مارسی در جنوب، لیون در مرکز، نانت در غرب، بوردو در جنوب غربی، استراسبورگ در شرق و لیل در شمال شاهد برپایی آن بودند.
با گذشت حدود 2 هفته از اعتصابات و اعتراضات نسبت به اصلاح قانون بازنشستگی، حالا کم کم این مخالفت ها به مخالفت با سیاست های آقای ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه منجر شده. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
از سراسر گیتی
موسیقی.
کلیات طرح بانکداری اسلامی و اصلاح طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس تصویب شد. در جلسه علنی امروز مجلس، رئیس دیوان محاسبات هم گزارش این دیوان درباره بودجه شرکت‌های دولتی را قرائت کرد.
در مراسم افتتاح 20مین نمایشگاه پژوهش و فناوری و 7مین نمایشگاه تجهیزات در نمایشگاه بین‌المللی تهران از 17 پژوهشگر و 6 فناور برگزیده با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و معاون علمی و فناوری رئیس جمهور تجلیل شد.
بر اساس قرارداد میان شرکت بیمه آتی سازان حافظ و کانون شرکت‌های حمل و نقل کالا، همه رانندگان برون شهری به همراه همسر و دو فرزند خود تحت پوشش بیمه تکمیلی درمان قرار می‌گیرند. این بیمه برای بستری‌های عمومی تا 7 میلیون تومان و برای بستری‌های تخصصی تا 14 میلیون تومان هزینه پرداخت می‌کند.